بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. درباره حدیث رفع تقریبا حرفامون رو زدیم، آنچه بنا بود در این باره عرض کنیم بیان شد. تقریبا 12 تا امر در دلالت این حدیث مورد بررسی قرار گرفت. محصل این تقریبا بالای در 15 روز بحث ما در حدیث رفع، محصل این شد که حدیث رفع 9 تا فقره داشت، در 8 تا فقره مؤاخذه مقدر بود، در این نهمی هم که مالای علم مؤاخذه مقدر کرده بودیم و این احکام وضعیه را هم شامل نمی شد. به موضوعات خارجیه نظر داشت و علت این کار این بود که مؤاخذه بر افعال مکلفینه. در فعل مکلف اگر عمل غیر شرعی انجام داد، این عمل غیر شرعی اگر ان جهلن باشه، ان نسیانن، استرارن، اکراهن اگر باشه، اینا مؤاخذه بر عمل او انجام نمیشه. اما در دلالت حدیث رفع نداشتیم. اگر ما لا یعلمون در یه موردی انجام شد، انسان جهلن کاری کرده، عمل را هم تصحیح کنه، به صحت عمل کاری نداشتیم. از یه طرف دیگه هم لابلای بحث به اینجا رسیدیم که این صحت و بطلان فرمان عقله. عقل میگه این عمل صحیح یا این عمل باطل و ناصحیحه و ملاک عقل اونجاست. اگر معتیون به ما طبق مأمورون به اگر بود، عقل میگه صحیحه. اگر معتیون به ما طبق مأمورون به اگر نبود، عقل میگه باطله. ما با حدیث رفع جزء و از جزئیت میندازیم. اگر یک مثلا سوره ای جزء بود و طرف نمیدونست، اونجا گفتیم حدیث رفع میگه مؤاخذه در کار نیست. پس این جزء اگر جزئیت میداشت عمل باطل بود. مؤاخذه در کار نیست، یعنی اینی که الان دارم میارم، این عمل من در واقع همین مأمورم به منه. اگر مطابقت داشت معتیون به با مأمورم به، باید بگن عمل درسته. در استرار همینه، در اکراه همینه، در نسیانم همینه. در بحث ما لا یعلمون اونجا ما گفتیم مؤاخذه در کار نیست، اما صحت و بطلان رو عقل باید بیان کنه. اگر یه جا رسیدیم که معتیون به ما این مأمورون بشد، عقل میگه درسته. اگر نه، حدیث رفع عمل باطن رو تصحیح نمی کنه. یه نکته. کما اگه در بحث تنجز میگفتیم تنجز حکم عقله، شارع انشاء میکنه، به مکلف میرسه، به دست مکلف که رسید، اگر مکلف زو شرایط بود، عقل میگه این حکم بر تو منجزه. اگر نبود، عقل بگیم که بر تو منجز نیست. چطور تنجز و عدم تنجز کار عقله، صحت و بطلان هم کار عقله و صحت به مطابقت معتیون به با معلوم با مأمورون به و بطلان در صورت عدم المطابقته. حرفامونو زدیم، حالا برمیگردیم به اصل مسئله ای را که مسئله 34 بود. مسئله این بود اگر کسی آب رو به اون اقل اگر اکتفا کنه، با اون اقل اگر وضو بگیره، مضری برای ضرر ایجاد نمیشه، وضو هم میتونه بگیره بلا ضرر. اما اگر نه، از اون اقل بیشتر آب رو استفاده کرد، آیا در غسلتون واحده هست یا در دو بار غسل است؟ در کدوم یکیه؟ اگه در دو بار غسل باشه، به غسله اول اقل مایوجی انجام میشه، به غسله دوم ضرر ایجاد میشه. این فرع قبلا بحث کرده بودیم. در این فرع چون به غسله اول وضوء مأموران به انجام شد، غسله دوم مستحبی و زائد بوده، اگر هم نمی آورد به وضوء ضرری نداشت، ضرر غسله دوم اصل واجب را خراب نمی کنه. وضوء درسته، یه عمل حرامی انجام داد، این عمل حرام داخل در مأموران به نبوده، اون بحث قبلا زده شد. حالا فرع اینه، اگر یک غسله بخواد انجام بشه، در یک غسله آب زیادی برداشته، دست پر آب کرده، مشکل یه مشت زیادی آب ریخته، که اگر نصف این آب اگر بود وضوع انجام می شد. حالا اگر یک غسله آب زیاد برداشته، در غسله واحده زیاد شد، حکم این چیه؟ مرحوم سید اگه یادتون باشه در دو جا دو جور حرف زدن. یه جا فرمودن عمل درسته، چه بودن عمل باطله. من در صفحه 403 نگاه کنید، متن مرحوم سید رو آوردم. در متن در صفحه قبل نگاه کنید، در صفحه 602 نگاه کنید که سید در اینجا چی فرمودن. فرمودن که فمن استعمل الماء از ید مما یوزی فل وضو و کان استعمالا مزر الله. اینجا ذهب سید الا بیتون صفحه بعد برید الا امکان الحاک بلبطلان فی صورت الجهل و نسیان. امکان بگیم دیگه در اینجا که با اینکه جاهل هم بود یا ناسی هم بود، بگه اینجا این وضوع باطله. چرا باطله؟ لانه مأمورون واقعا به تیمم فدی ضرر داشت، در یه غسله واحد ضرر داشت، در واقع به تیمم مأمور بوده، ولی به تیمم مأمور باشه پس وضوع امر نداره، وضوع امر نباشه وضوع میشه باطل. اینجا فرمود یمکن الحق بالبطلان، در حالی که قال فی شرط سابع من شرط وضوع، اونجا فرمود این عین متن سیده، من انه لا یکون مانع من استعمال الماء، از شرط وضوع اینه برای استعمال آب مانع نمیشه. مانع چیه؟ من مرض او خوف عطشن او نحو ذالک. حالا مریض آب ضرر داره، اگه آب را استفاده کنه به آتش میفته، مشکل آتش داره، امثال اینا. به هر حال این استعمال ما مشکل داره، و الا اگر مشکلی در کار باشه، خوف ضرر، خوف آتش، فهو مأمور به تیمم، چون ضرر داره یا خوف آتشه، این به تیمم مأموره. ولا توضع، ای در همین حال وضوع بگیره با این ضرر، با این خوف مرض، ول حال هادهی بطله، اینجا وضوع باطله. ولا کان جاهلا به ضرر صحه، اما اگه نه به ضرر جاهل بود عمل درسته. اینجا فرمودن که اینجا عمل باطله، یوم که الهاکیم بج بطلان، اونجا فرمودن صحه درسته. این تحاول تو کلام سیده، در یک مورد خاص که ضرر در کار باشه، جاهل به ضرر باشه، یه جا فرمودن صحه، اینجا فرمودن یمکن الحاک بالبطلان. این تفاوت تو کلام سیده. خب البته اصل این بحث موکول به باب تیمم میشه، به این معنا اگر انسانی به ضرر جاهل بود، ضرر نمیدونست، یا ضرر میدونسته اما فراموش کرده، آیا عدل تیمم اینجا رو میگیره یا نمیگیره؟ این به اونجا منوط میشه. اگر عدل تیمم گرفت اینجا رو، پس وضوع امر نداشت، وضوع محل اشکال میشه. اگر عدل تیمم در ظرف جهل نگرفت اینجا رو، پس وضوع امر داشته، وضوع میشه درست. این منوط ما در باب تیمم اونجا چی بگیم؟ پس مسئله ما نحنفی چون باب تیمم میاد، اگر آب ضرر داشته در ضرر وضو جایزه یا جایز نیست، تیمم میاد تو ظرف جهل یا نمیاد، چون بحث میاد به بحث تیمم انشاءالله اونجا ما بحث رو انجام میدیم. اما در ماها در حال بهار مفروض مسئله جهل مکلف به ضرره یا مکلف این ضرر را فراموش کرده. حالا در یه همچین موردی ما به طور اجبار اینجا چی میتونیم بگیم؟ خب اگر بگیم ادله تیمم میگیره وضو اشکال داره، اگر بگیم نمیگیره وضو درسته. پس دو تا احتماله، شاید تیمم ادلهش بگیره و شاید نگیره. خب ما اگر باشیم چون کلام زو احتمال این هست، عقل ما چی میگه؟ عقل ما میگه نماز اشتغال یقینیه، باید یه طهارت ایجاد کنی که اشتغال را یقینا جواب بدی. حالا اون جواب اگر من وضوع بگیرم شاید تقریبا تیمم باشه، تیمم بکنم شاید تقریبا وضوع باشه. اعتیاد چی میگه؟ بعد از وضوع یه تیمم بگیرم که خیالم جمع باشه، اگر تیمم کافی بود تیمم کردم، اگر وضوع لازم بود وضوع گرفتم. بعد احتیاط میکنم بین وضوع و تیمم بعد وضوع رو جمع میکنم تا یقین کنم اشتغال رو حتما جواب دادم، براعت حتما برای من ایجاد شد. راه احتیاط ما اینه، چون به هر حال شاید بعدا تو باب تیممم باز به یه سوال برخورد کنیم، واقعا در ظرف جهل تیمم میگیره یا نمیگیره؟ خیلی قضیه واضح نیست. آیا وضوع باطل یا وضوع درسته؟ خود سید در دو جور حرف زدن. برای یقین کنیم که تکلیف ادا شد این وضوع گرفتیم، این وضوع باطل نمی کنیم، یه تیمم بعدش میکنیم، خیالمون جمع باشه وضوع یا تیمم هر کدوم که لازم من اوورده باشم. من مثل که در موازی طرف نمیدونه اینجا رسیدش آیا به حد سفر رسید که نماز شکسته میخونه یا نماز قصد میکنه، خود جمع میکنه هم شکسته هم قصد میخونه، هر کدوم با تکلیف ادا کرده باشه. برای همین جای انسان آیا رفته برای سفر، آیا این مدار مسافرت او را کرده کسی رو سفر یا نکرده؟ شک داره. حالا من قضیه استصحاب که من نبودم تا بشن بمانند، اونجا انسان احتیاط میکنه، جمع میکنه هر داره با هم دیگه میکنه تا خیال جمع بشه. این احتیاط سبیل و نجاته برای دیگه. ما بگیم این احتیاط لاگ و بعد از اینم گفتیم که لاگ احتیاط ترک نشه، چون وان در شمور ادله تیم در مان احنافی خود محل حرفه. برای همین گفت لاگ احتیاط که آدم خلاصه یقین که با این برادر انجام داده، این اشتغال از ذمه‌اش بیرون رفته. خب این در ظرف احتیاط را رو گفتیم ما. حالا من دون احتیاط چی؟ پس حرفمون زدیم، حرف ما اینه باید احتیاط کرد، تیمم بعد وضوع رو اول تا یقین به مراد کنیم. این حرف ما تمام شد. حالا ما کنار احتیاط یه حرف دیگه بزنیم، اون حرف دیگه چیه؟ هر بعدی اینه، این حدیث رب صدر امتنانن علال امه، بر امت کار را آسون بگیره. فراموش کردی؟ گرچه بعدا تحفظ لازم بود نکردی؟ اشکال نداره. در یه موضوع جاهل بودی؟ گرچه بعدا احتیاط لازم بود احتیاط نکردی؟ اشکال نداره. صدور حدیث را امتنانن علال امه بوده. پس هر جایی را که با امتنان منافات داشته باشه اون بود بره کنار. بر همین در بحث فقهی یه مثال زیبا میزنن. اون مثال زیبا اینه که آقا اگر امتنان در کار اومد، عمل خلاف امتنان لایجوز. تو امتنان منافات داره، بیا جان فلان کار انجام دادی، این کار امتنانت بد واجب نیست، اما اگر کردی باطله. خواهی که چو شده خلاف امتنان که مثلا فرض کنید که انسان یه جایی یه امر مالا یتاق عرفیه چاره از ما نخواسته، حالا بنده میام این سختی به خودم تحمل بدم، این سختی رو متحمل بشم، این کار رو انجام بدم، چاره بگه چون امتنانن بر تو واجه لازم نکردن، حالا کردی باطله و خلاف امتنانه، تو به لطف به من گفتی ازت نمیخوای، من اوارگه نبودی که باطله، که در مانازی این همی میشه. در مالای علمون فرمودن احتیاط باید بکنی، اگر نکردی مؤاخذت نمی کنم. حالا انسانی یه جزی از نماز رو نمیدونست، احتیاط هم نکرد، نیاورده، حالا انسان بخواد یک ماه، دو ماه، پنج ماه، ده ماه، یک سال، دو سال، یه مدت مدیدی نخون، خواه این نماز همه عدم میشه باطل، بگی خلاف امتنانه، چون امتنان بر من گفتی این ماخه در کار نیست، حالا من 10 سال نماز دوباره برم بخونم. حدیث رفت داله بر صحت نیستا، حیدره بگه امتنانن مؤاخذت نمی کنیم، اما حکمت امتنان میگه نباید حکمی در کنار امتنان بارم بکنن که با امتنان منافات داشته باشه. امتنانن مؤاخذت نمی کنیم، اما 10 سال نماز دوباره بخونیم، بگه مگه دخن در میاد که. پس حدیث رفت لا یدل بر صحت، فقط میگه مؤاخذه در کار نیست، اما حکمت صدور امتنان میگه با چاره بپذیری از من، تقبل ناقص مقام کامل، چون در نسیان پذیرفت، در اضطرار پذیرفت، در اکراه پذیرفت، اونجا امتحان میگه قبول کردش، عمل سری آوردش، میپذیریم، اکراهی آورده میپذیریم، فراموش کردیم میپذیریم، اینجا اون حکمت امتنان میگه با چاره بپذیره. حالا چه چاره بپذیره امتنانه یا چاره نپذیره، حکمت به کل دست صورتین احتیاط ما نباید ترک بشه، چون ما باشیم و حدیث رفت مؤاخذه مرتفع شد و سلام. ما در سایر اون 8 فقرات در اجتهادی برش داریم، در مؤاخذه در مالای علمون در اجتهادی نیست، تعیین کار مکرر در ظرف شک، اما احتیاط حتما باید مراعات بشه. جانم از شما سوال، در نسیان چطور شعار قبول کرده؟ چاره اونجا چیکار کرده؟ شما فراموش کرده یه مسئله ای رو که جز بودش، آوردی بلا جزه، اونجا شعاره چیکار کرد؟ امتنانه ناقص رو از شما قبول میکنم جای کامل، تا میپذیرم ما از شعاره، حالا فردا از ما قبول میکنه، فردا ما رو تو بند نکشونه، اون دیگه فضل شعاره مقدس قبولی هیدیونه. کی گفت مورد قبول نیست؟ خلاف امتنان بشه نباید شعاره عمل خلاف امتنان، حالا بنده با سختی رو باید قبول کردم، رفتم یه جا آبی نبود، رفتم به زحمت و این ور و اون ور با زحمت و سختی آب پیدا کردم، اما من شعاره نخواست دنبال این زحمت برو، من رفتم، حالا با وضوع هم کردم، شعاره بگه این زحمت بی خود بودم، وزد باطله، خلاف امتنانه. اونجا اصلا نماز باطله، چون خلاف دستور عمل کرده، در سفر باید شکسته بخوانی کامل باطله، امتنان نیست، برای دستوری تکلیف شما نماز شکسته خوندنه، الا انسان کسی رو سفر باشه یا وطن اختیار بکنه یا قصد اقامت بکنه. پس مسئله 34 ما شد خلاصش لا یترک الاحتیاط، اونم به تیمم بعد از وضوء. بریم به مسئله 35. اذا توضأ ثم ارتد، انسان وضوء بگیره بعد مرتد بشه، لا یبطل وضوء، وضوش باطل نیست. فاذا عاد الى الاسلام، اگه باز به اسلام برگشت و مسلمان شد، لا یجب علیه الاعاده، وضوء دوباره میگیره نیاز نیست، وضوء قبلی درسته، ارتدادی شد دوباره مسلمان شد، قبل ارتداد وضوء داشت، حالا که مسلمان شد وضوء براش باقیه. و این ارتد فی اثناء، صورت رو شست، سر دست راست هم شست، وسط وضوء مرتد شد، قبل صمت تاب، قبل فوات الموالات، هنوز موالات به هم نخورده، از اون ارتداد توبه کرد، دوباره اسلام اختیار کرد. لا یجب علیه الاستیناف، این تا این دست صورت شسته بذاره کنار از نو وضوع بگیره، استیناف بر او واجب نیست. نعم الاحوتو ان یغسل بدنه من جهت رطوبه التي كانت عليه حين الكفر، احوت اینه اگر بدن عرق کرده یا بدن رطوبت داره حین الکفر، این مواضع رو آب بکشه، چون این رطوبت به اون کفر شده نجس، احوت اینه این محل آب بکشه. و علی هذا، بنابر این که در حال کفر باید مواضع رو آب بکشه، اذا کان ارتداده بعد غسل اليسرى، دست چپ شسته حالا مرتد شد، اگه بخواد بشوره لازمش چیه؟ این کف دست از آب خارجی باشه، تو مسش مشکل پیدا میکنه. اذا کان ارتداده بعد غسل اليسرى و قبل المس، هنوز سرپا را مس نکرده حالا بخواد مسلمان بشه، اینجا سمت تابه، توبه کنه، یشکل المس، این مس با این دست اشکال داره. چرا؟ لنجاست رطوبه التی علا یدیه، بخواد با این دست بخواد مس بکنه، این رطوبت اشکال داره. این فتوای مرحوم سید. لذا سید به این امر اعتقاد پیدا کردن که وضوء درسته. یک، به ارتداد وضوء نقض نمیشه. دو، و این فرمونده سیدن موافقه با کلام علام در قواعد، شیخ طوسی در خلاف، شهید اول در ذکرا، و اینها این صحت وضوء را مفروغ عن گرفتند که وضوء درسته، منتها اگر اشکال میاد، اشکال جای دیگه است، دست نجیب باید آب بکشه، اگر این نبود وضوء مشکل نداره، پس بل ارتداد وضوء نقض نمیشه. حالا بشه دلیل سه تا استدلال کردن، دیگه به استدلال بکنید. استدلال اول، نواقض وضوء تو شرع مقدس یه امور معینیه، خواب نقض میکنه، ادرار نقض میکنه، جنابت نقض میکنه، غائط نقض میکنه، حیض نقض میکنه، نفاس نقض میکنه، امور متعدد مشخصیه، و ارتداد از جمله نواقض به حساب نیاوردند، پس ارتداد از نواقض به حساب نمیاد. این دلیل. در این دوم اینه، اون اطلاقاتی که در کلام بود، در اون اطلاقاتی که وضوء اگر انسان این غسل مسحات رو بگیره با وضوء میشه، در اون اطلاقات نگفتن ارتداد نباید باشه، اطلاقات میگیره هم حال ارتداد و هم حال عدم ارتداد رو. دلیل دوم و سوم، اگر شک کردیم اطلاعات که وضوع گرفتن شما به این غسل و مسحات بنده. این غسل و مسحات نداره این ارتداد باید بیاد یا نباید بیاد. اطلاعات میگیره هم حال عدم ارتداد و هم حال خود ارتداد. و این دو تا دلیل، دلیل استصحاب، اگرم شک کنیم ارتداد باطل کرده یا نه چی میگیم؟ قبل ارتداد این طهارت بود، حالا یکونو کذالک. استصحاب میکنیم آنچه قبل ارتداد بود رو میکشنیم تا بعد ارتداد. خب تا اینجا یه قضیه استلال عزیزان رو بیان کردیم و اینکه اگر ارتداد انجام شد بعد از اتمام وضوع، وضوع گرفته مرتد شد، سمت تابه، وضوع درسته، طهارت هست، شک کنم طهارت رو استصحاب میکنم برای بعد ارتداد. قبل اگر ارتداد بعد وضوع شد این سه دلیل براش کار میکنه. حالا اگه ارتداد آمد وسط وضوع، صد دست صورت رو شسته، دست رو شسته، حالا آمده در دست چپ مرتد شد، ارتداد پیدا کرده، بعدم توبه کرده، با فرض این که موالات به هم نخوره، یه موقع یه مدتی مکس میکنه بعدن مسلمان میشه، حالا میخواد دوباره، خب بابا تو یه صادقه دست راست شسی، یه ساعت صبر کردی، حالا توبه کردی، ساعت بعد میخوای دستش چپ بیه، خب موالات بهم خورده. با فرض اینکه وسط وضوع مرتد بشه و موالات به هم نخوره، یه چند لحظه مرتد شد، گفت چه غلطی کردی، دوباره استغفار کرده، بقیه ما شروع بکنه. حالا اینجا محل بحثه، آیا این ارتداد او را کافر کرده، کافر نجس میکنه بدن او را یا نجس نمیکنه؟ خب در حال کفر که نجس میکنه بحثی نیست، این همه قبول دارن. حالا که مسلمان شد چه رطوباتی با اسلام آوردنش پاک میشه؟ این مقدار را همه فرمودن رطوباتی را که مال بدن خودشه، آب دهانش پاکه، بدن عرق کرده، این عرق مال بدن خودشه، این رطوبات به تبع خود بدن اونا پاک میشه. اما اگر رطوبات جدا از بدن اون چی؟ حالا وضوع گره، وضوع آب خارجیه به بدن رسونده، حالا شده مرتد، بدن چون نجس آب میشه نجس. حالا که مسلمان شد آیا رطوبت خارجی هم با اسلامش پاک در میاد یا فقط رطوبت بدن خودش پاک در میاد؟ این دیگه مسئله مبناییه. آیا اسلام تمام رطوبات بدن او را پاک میکنه، حتی آب خارجی رو، یا فقط رطوبات فقط بدن او را، مثل آب دهان و عرقش را؟ اگر اونجا بگید فقط آب دهان و عرقش را، بعد این آب وضوع میشه آب نجس، باید با آب وضوع بخواد صورت مسح و پاک بکنه آب نجس، بخواد بشوره آب خارجیه. اگر قائل بشیم که در ارتداد رطوبات خارجی را پاک نمی کنه، این وضوع از نو باید گرفته بشه، چه خود این آب میشه نجس، بخواد بشوره آب خارجی میشه، پد بودن اون آب نجسه، شستنش هم آب خارجیه، میشه باطل. منطقه اگر بگید با اسلام تمام رطوبات بدن، چه مال بدنش یا خارجی، همه عدم میشه پاک، این وضوع مشکل نداره. چون این تری دست تا مسلمان بود پاک بود، شده مرتد و کافر نجس شد، سپس شد مسلمان شده پاک، پس آب پاکی بخواهم مس کنم مشکلم نداره. این حرف این اعلام. چیزی در ذهن بنده هست که دیدم احدی به این فتوا نداد، ما حرف همه رو آوردیم، ادلهشون، دلیلشون، اطلاقشون، استدلال، همه رو آوردیم. اما تو دلم یه حرفیه. ایده این دو نقه خوب گوش کنن. ببین که این تو دل ما حرفه، حرف بی خودیه یا حرف با خودیه. حرف همه خود دقت کنین. فرمودن که اطلاقاتی که ما این نواقضی که ما داریم در اون نواقض ارتداد رو نشمردند. اطلاقات ما هم به ارتداد دست نذاشتند. تو در بحث ادبیات عرب خوندین زنگ فمر رکیگه. آدیه